بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای رتبت فراتر از ادراک از عقول، ای رتبت فراتر از ادراک از عقول، آیینه بصیرت چشمت جهان شمول، علم تو بی نهایت و حلم تو لا یزول، یا کاشف الحقایق و یا جامع الاصول. کوچکترم از آن که بخواهم بخوانمت، یا بهترین سروده عالم بخوانمت. علم کلام و علم قرائت از آن توست. تفسیر و فقه پله‌ای از نردبان توست. علم نجوم در رصد کهکشان توست. راز علوم کل جهان بر زبان توست. تو در علوم نقلی و عقلی سرآمدی. این گونه صادق آل محمدی. زیباست مثل رود به سمتت روان شدن، مبهوت بیکرانگی آسمان شدن، در آزمون مکتب تو امتحان شدن، در آزمون مکتب تو امتحان شدن. ای لحظه طلوع تو در 17 ربیع، هر کس که گشت دور تو گردید مستطیع. مردان سرزمین تو عاشق نبودند، در باب عشق با تو موافق نبودند. چون آشنا به کنه حقایق نبودند، در پیشگاه درس تو صادق نبودند. در پیشگاه درس تو صادق نبودند. ما تشنه قالو بلای تو. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و فروتنی و احترام ابتدا به محضر با سعادت و با کفایت حضرت صاحب الامر ولی امر ما و حجت خداوند بر روی زمین، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون همه سلام های خالصانه ما تقدیم به شما عزیزی که دلت در گروه اسلام و دلت در گروه محبت اهل بیت، و در یکی از بابرکتترین و زیباترین شبهایی که خداوند به بندگان خودش هدیه میکنه و هدیه های گران قیمتشون ارزانی میکنه، یعنی در شب 17 ربیع الاول در خدمت شما هستیم. این شب و خدمت شما تبریک عرض میکنیم. یه آفتاب متولد میشه و یک ماه، آفتابی به نام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و امام گرانقدری که شش دنگ دلمون به نام اون حجت ششم هست، یعنی آقا امام جعفر صادق، امام ارجمندی که مفتخریم شیعه او باشیم، شیعه جعفری باشیم و در آزمون مکتبش بتونیم امتحان پس بدیم. آسمون به زمین نزدیکه، دلهای عاشق و مشتاق این شبها لحظه آروم و قرار ندارند. بعضی وقتها قرارهای خوبی میشه گذاشت. دیدید وقتی که یه قرار عروسی میخوان بذارن، یه قرار برای کار خیر میخوان بذارن، میگم میذاریم شب میلاد پیامبر، میذاریم شب میلاد امیرالمومنین، میذاریم عید قدیر. همه اینها دلیل داره. دلیلش اینه که اون روزها متبرکن، این روزها نورانین. تو این روزها، این ساعات، این دقایق و این لحظه ها خداوند متعال به بندگانش با یک دیده مهربانتر و کریمانتر نگاه میکنه. اما امشب انشالله در خدمت شما خواهیم بود، هم ارتباط خواهیم داشت به صورت زنده با تهران، جایی که همایش وحدت اسلامی در حال برگزاری، همکار بزرگوارم آقای سوری از اونجا انشالله گفتگو خواهند داشت و اخباری رو که تو این کنگره بین المللی در جریان هست رصد میکنند و برای ما مخابره میکنند و به سمع نظر شما میرسونند. هم مهمانهای عزیز کرده‌ای داریم که قراره در فواصل برنامه تا انتهای شب به وقت ایران در محضرشون باشیم و همینطور در محضر شما گرامیان و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. شبکه جهانی ولایت رو من احمد علوی که یک شاعر هستم و یک کسی که سالهاست افتخار خدمتگذاری به این شبکه رو داره به عنوان یکی از نوکران آقا امیرالمؤمنین، هیچ وقت به چشم یک شبکه ندیدم، هیچ وقت به چشم این ندیدم که اینجا محل کار منه. نه خدا شاهده، اگر اینطور بود جور دیگه روش برنامه‌ریزی می‌کردم. همیشه اینجا رو به چشم دانشگاه نگاه کردم که قراره بیام چند تا استاد بزرگوار و گرانقدر بنشینن، من هم زانو بزنم و از محضرشون مطالب بسیار خوب و گرانبها یاد بگیرم. هر وقت که سن آدم میره بالا، نیمی از سر و صورتش مثل من سفید میشه، تازه به این نتیجه میرسه که وای چقدر از عمرم گذشت و من هنوز چقدر مطلب وجود داره که توفیق یادگیریشون رو پیدا نکردم. راه میانبر شبکه جهانی ولایت و کلاس درس این شبکه همیشه در حال برگزاری هست. قراره که سری به اتاق فرمان بزنیم. دوستان خوش سلیقه و هنرمند من در اتاق فرمان یه میان برنامه بر شما آماده کردن، ببینیم برگردیم ببینیم که انشالله چرخ برنامه امشب که اسمش بسیار زیباست، رسول صادق، به لطف و قوه الهی، حول و قوه الهی، چگونه خواهد چرخید. یا علی مدد،
من میخواستم در اینجا عرض بکنم که این متاسفانه این متحجرها که ادعای اسلام میکنن، اینا بهانه‌شون این است که نمیدونم گریه کردن و نمیدونم شادی کردن و نمیدونم، بهانه‌شون این است که اینا چیه، اینا بدعته. اولا قبل از اینکه شما به دنیا بیایید، قبل از اینکه امامتون کیه، ابن وهاب،
محمد ابن عبدالله،
قبل از اینکه اینا اصلا به دنیا بیان، علمای بزرگ اهل سنت تجلیل خبر میدادند از انقلابی که در بلاد اسلامی در لیالی به اصطلاح ولادت پیامبر اکرم، انقلابی که در بلاد اسلامی میشد، اینو خبر میدن و تهنیت میگن و تقدیر میکنن و کسانی را که مخالفت میکنن ازشون تعبیر انسانهای مریض. مثلا آقای قسطلانی از بزرگان اهل سنت ارشاد صالحان بوده، مواهب الذین ملعون، ده ها کتاب. ایشون در کتاب مواهبش میگه لازال اهل الاسلام یحتفلون به شهر مولده، میگه که از قدیم بوده مسلمین اهل اسلام، اینا چی میگن؟ میگن اهل بدعت. اینا به مسلمین برچسب چی میزنن؟ بدعت. و حال آن که قسطلانی و امثال قسطلانی تعبیر چی میکنه؟ اهل اسلام. میگه که اهل اسلام ماه ولادت پیامبر اکرم جشن میگیرن، نه روز،
کل ماه ربیع الاول،
کل ماه، یحتفلون به شهر. این اصلا ریشه داره کتابای اهل سنت طوره، میگه یحتفلون به شهر مولده، ماه را جشن میگیرن. و یعملون الولائم. یعنی چی؟ سفره پهن میکنن، ولیمه میدن، شام میدن، نهار میدن به احترام
پیامبر،
ماه ولادت رسول الله. بعد آقای قسطلانی دعا میکنه برای بانیان این خیر، میفهمد فرحم الله امرأً اتخذ لیالی شهر مولده المبارک اعیادا. میگه خدا رحمت کند اون کسانی که شبهای ماه، نه شب ولادت،
بله،
شبهای ماه ربیع را جشن میگیرند. چرا؟ نتیجه این جشن چیه؟ لیکون اشد علت، تو این مرضی باشد، تا این بالاخره چجوری عرض کنم، آفتی باشد به قلب این مریض ها، به قلب این کسانی که نمیتونن این عظمت را ببینن. جالب این است که تعبیر میکند اینهایی که فی قلبه مرض، اینهایی که فی قلبه اعیاء. میگه این کسانی که نمیتونن ببینن، امیدوارم که بالاخره علت و بیماری و فلک‌زدگیشون بیشتر بشه. در واقع قصدانه اشاره به اینها دارد، به اینها. نمیدونم وقت هم یک کلمه عرض کنم یا نه.
بله بله.
خب همین حرف هم دیاربکری میزنه، میگه لازال اهل الاسلام. خب من تعجب میکنم، خب شما چرا توهین به امت اسلام میکنم؟ شما کی هستید؟ چهار تا اعرابی که بالاخره نه قایه بلدن، نه حدیث بلدن، نه به کل امت اسلام توهین میکنن، همه را اهل بدعت میدونن. مگه شما سخنگوی امت اسلام هستید؟ آقای دیاربکر میگه لا یزال اهل الاسلام یحتفلون بشهر مولده و یعملون الولائم و یتصدقون فی صدقات، میدن خیرات انجام میدن به انواع صدقات و یظهرون السرور. نمیدونم بهانه میاره که نمیدونم به اصطلاح زمان پیامبر اکرم و صحابه نبوده. خب خیلی چیزا زمان صحابه و پیامبر اکرم نبوده. هواپیما سواری شما بوده، ماشینای کفتون بوده، این طرز غذاهایی که میخورید بوده، این خانهاتون بوده، این امکاناتتون بوده، این طرز لباساتون بوده، این زمان پیامبر اکرم بوده. بله. اصل چیه؟ اصل اولی خودتون میگی اصل اولی اباحه یا حرمته. اینجا میگه که خدا بلاد اسلامی اظهار سرور میکردن و یزیدون فی المبرات، اگر کارهای خیر در روزهای دیگه داشتن، در این روزها و این شبها بیشترش میکردن. و یعتنون بقراءت مولده الشریف، یعنی چی؟ سخنرانی ها داشتن، مولودیه میخوندن، اشعاری میخوندن، مدائح میخوندن. بله. و یظهر علیهم کرامات من کراماتی کل فضل عمین. خب کراماتی هم از نبی مکرم بالاخره ظاهر میشود.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست از نظر قدر با کمال محمد. خدا نگه داره همه علمای اسلام و حضرت آیت الله نجم الدین طبرسی که از بیاناتشون استفاده کردیم و روشن شدیم. اگر آدم گوش شنوا داشته باشه، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. فکر میکنم که ارتباط ما با تهران و مرکز برگزاری 32 همایش بین المللی وحدت اسلامی و دوست گرانقدرمون محمد آقای سوری برقرار شده. میخواییم بریم حمید سوری، ببخشید عذر میخوام، همش از یه خانواده است. در هر حال برقرار شده، میخواییم بریم ببینیم که آب و هوای تهران چجوره و چطوره و توی این کنگره چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست. دوستمون آقای سوری اگر صدای منو میشنوند و تصویر منو میبینند، عید و بهشون تبریک میگم و عرض سلام و ادب و تبریک و احترام دارم خدمت شما.
بله، من هم سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و با عرض تبریک ایام هفته وحدت میلاد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام در خدمتتون هستیم. ممنونم دوست عزیزم احمد آقای علوی در استدیو و برای بچه‌هایی که در قم دارن زحمت میکشن و ویژه برنامه رو روی آنتن میبرن. من به همراه همکارانم دوستان خوبم همچنان در تهران هتل آزادی محل برگزاری 32 کنفرانس بین المللی وحدت هستیم و گفتگو میکنم با اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید، سیاسیون، محققانی که از کشورهای مختلف اسلامی تشریف آوردن و در اینجا حضور دارن و این گفتگوها رو تقدیم شما میکنیم. الان مهمانی که دعوت کردیم و در کنار من هستن، میخوام باشون صحبت بکنم، از کشور لبنان هستن، به زبان عربی صحبت میکنن. سعی میکنیم که گزیده صحبتهایشون رو به فارسی خدمتون ارائه بدم و حلوش 10-12 دقیقه باشون صحبت و گفتگو بکنم. جناب آقای شیخ دکتر محمد نمر زقود، رئیس مجلس اسلامی فلسطینی در لبنان هستن که میخوام باشون صحبت و گفتگو بکنم. اهلا و سهلا بكم استاذ و اشكركم جزيل الشكر لحضوركم في برنامجنا وقناة الولاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم وعلى مشاهديكم في قناة الولاية التي هي قناتنا وقناة كل المسلمين.
شكرا.
والسلام على المشاهدين الذين يتابعون قناة الولاية بشغف، والسلام على القائمين على هذه القناة المباركة، وعلى رأسهم أخي وحبيبي الدكتور قزويني، السيد قزويني.
شكرا.
كل العاملين في هذه القناة من فنيين وإعلاميين.
شكرا شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على بركة الله.
نعم شكرا أستاذ. ازشون در واقع عرض سلامی داشتم خدمتشون و ایشون در آغاز کلام سلام داشتن به بینندگان شبکه جهانی ولایت، به کسانی که کار میکنن در شبکه جهانی ولایت، دارن خدمت رسانی میکنن، و به همه کسانی، و یه جمله قشنگ گفتن که شبکه ولایت شبکه ماست و شبکه ولایت شبکه همه مسلمانان هست. یه خدا قوت گفتن و تشکر کردن. سماحت الاستاذ دکتر، كم مرة حتى الآن شاركتم في مؤتمر الوحدة في إيران؟
أظن هذه المرة التاسعة.
مرة تاسعة؟
من أول تأسيس المجمع. أنا كنت من المساهمين في تأسيسه.
نعم.
والحمد لله.
من أول تأسيس
من أول تأسيس المجمع.
المؤتمر.
المجمع.
المجمع.
قيض الله لنا إخوان في كل مؤتمر يقيمونه يدعوننا إليه. لهذا السبب طبعا أنا آتي إلى طهران، البلد الثاني لي، لأني أشعر بكل راحة واطمئنان عند إخوتي في إيران.
هذه مرة ثانية تأتون إلى إيران؟
للمرة الثانية أتكلم مع قناة الولاية.
قناة الولاية،
وقد استضافتني قناة الولاية
بارك الله
لمدة أسبوع، وقمنا بواجبنا وتكليفنا الشرعي تجاه هذه القناة التي هي قناتنا.
شكرا. از ایشون پرسیدم که چندمین بار هست در کنفرانس وحدت شرکت میکنید، گفتن که از زمان آغاز کنفرانس ما همراه بودیم و درگیر این کنفرانس بودیم و این دومین بار هست که در واقع در خلال این کنفرانس ها ما با شبکه ولایت که شبکه خود ما هست من همراه هستم و دارم گفتگو میکنم. سماحت الاستاذ، كمحلل كمفكر اسلامي كاستاذ في العلوم الإسلامية، وطبعا لديكم هناك فكرة تجاه الأمة الإسلامية، ما رأيكم حول مسألة الوحدة بين المذاهب المختلفة وبين هذه الأفكار المختلفة في الأمة الإسلامية؟ هل أنتم ترون مستقبل مضيء؟ هل لمسألة الوحدة مستقبل منور وناجح وفاعل أم لا؟
أولا، سيدي رسول الله قال: تفائلوا بالخير تجدوا، وأنا متفائل. ثانيا يا أخي الكريم، سيدنا رسول الله قال: اختلاف علماء أمتي رحمة،
بارك الله.
لكن الشرط أن لا يتطور هذا الاختلاف في الرأي إلى الخلاف والتقاتل. لهذا السبب أنا متفائل، لأن دائما الأمور تسير، تبدأ من أصول وتتفرع، وفي هذه الفروع يدخل الغث والسمين، وصاحب النية الحسنة وصاحب النية السيئة. لكن في آخر المطاف بدأ الإسلام موحدا، سيعود موحدا، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لكن المسلمين الأكثرية الآن الساحقة عرفت أن مقتل المسلمين في تفرقهم، ووحدة المسلمين ونصرهم في وحدتهم. والدليل أن المسلمين عندما تفرقوا وكانوا دول وشيع وكذا، أتتهم بريطانيا، أتتهم فرنسا، وأتتهم الحركة الصهيونية، ومن ثم أتاهم الطاغوت الأمريكي، احتلوا ديارهم، نهبوا ثرواتهم، استعبدوهم وقتلوهم نتيجة فرقتهم وعدم توحدهم، عدم توحدهم في ردع العدوان، لأن الهجمة قوية.
شكرا.
وهذه الهجمة لا تردها إلا قوة مضادة لها، وقوة المسلمين في وحدتهم. المسلمين متفرقين لهالسبب، لم تكن لديهم وحدة، لهالسبب غزاهم عدوهم وهو مرتاح.
نعم، شكرا. ازشون پرسیدم که آیا شما با توجه به شرایط فعلی آینده روشن برای مسئله وحدت بین امت اسلامی و جهان اسلام میبینید؟ ایشون به دو تا روایت زیبا از پیامبر صلوات الله علیه و آله اشاره کردن. یکی این که متفائل باشید، یعنی نسبت به مسائل خوشبین باشید. من گفتن که من هم نسبت به آینده خوشبین هستم، و همچنین این که در بین اختلافی که میان علمای امت هست خیر وجود داره برای شما. این روایت معروفی است که از پیامبر هست. اشاره کردن که اسلام از اول غریب بود و همچنان غریب هست، و باید بدونیم که مقتل و محل نابودی مسلمانان در تفرد و جدایی و تفرقه اونهاست، و موفقیت مسلمانان در وحدت و همگرایی اونها هست. وقتی که جدا میشیم از هم و متفرق میشیم، اون موقع انگلستان، بریتانیا و برخی از کشورها، آمریکا، صهیونیست‌ها میان و وارد میشن و ثروت‌های ما رو میدزدند و ما رو میکشند و دیار ما رو نابود میکنند، کشورمون، سرزمینمون، و ما رو از سرزمینمون دور میکنند. سوال دیگه میخوام از ایشون بپرسم و بحث رو انشالله با این سوال با آقای دکتر به پایان برسونیم. سماحة الأستاذ، هل هذه المؤتمرات تؤثر في الحقيقة على مسألة الإرهاب أم لا؟ أو بتعبير آخر، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة دائما تدعم مسألة الإرهاب والتيروريزم، ونحن في محور المقاومة ندعم مسألة الوحدة. في نهاية المطاف، هل نحن نصل إلى النتيجة أو هؤلاء يصلون إلى النتيجة؟
أطمئنك وأطمئن المشاهدين أننا قد وصلنا إلى النتيجة. هذه المؤتمرات الوحدوية كان لها تأثير كبير في إشاعة ثقافة الدين الواحد، ثقافة الإسلام الواحد، ثقافة قوة المسلمين في توحدهم، ثقافة مقتل المسلمين في فرقتهم. أما هذه المؤتمرات والحمد لله فقد أثمرت، والدليل أن إخوانكم في فلسطين، لأنهم دعم فلسطين، عندما توحدوا وتسلحوا وتثقفوا بهذه الثقافة، هذه الثقافة كان لها أثر كبير في صفوف الفلسطينيين، ونحن نشيع هذه الثقافة
الحمد لله.
عندما توحد الفلسطينيين، انظر ماذا فعلوا في اليهود في الصهاينة في غزة، مدى يومين كانت الساحة لهم وكانت اليد الطولة لهم، وحتى العدو ترجى أن يوقف الحرب حتى وقف بعد أن أذيق بهزيمة نكراء.
نعم.
الطرف الثاني حزب الله في لبنان عنده ثقافة الوحدة وثقافة وحدة المسلمين وثقافة الجهاد، أذاق الويل للصهاينة مرتين، أذاقهم في سنة 2000 طردهم من لبنان، كل قرارات هيئة الأمم لم تستطع أن تفعل شيء، كل قرارات الدول ومساعي الدول لم تفعل شيء، لكن بندقية وصاروخ المقاومة أخرج الصهاينة من لبنان سنة 2000 وأخرجهم صاغرين. في سنة 2006 حاول الكرة ثاني مرة ليعيد بعض من كرامته و يظهر لسكان فلسطين، لليهود المغتصبين لفلسطين، أنه لا زال على قوته، فما كان من المقاومة الإسلامية في لبنان إلا أن أذلتهم الإذلال الشنيع، وخرجوا وهم لا يلوون على شيء وهم يجرون أذنابهم بين رجليهم.
شكرا شكرا جزيلا شكرا. از ایشون پرسیدم که برخی از کشورها تروریست رو و مسئله ارهاب رو دارن حمایت میکنن و ما هم در محور مقاومت در کشورهای اسلامی داریم امسال مؤتمر این کنفرانس وحدت رو برگزار میکنیم، نهایتا فکر میکنید کدام یک به نتیجه خواهند رسید؟ ایشون گفتن که من معتقدم که ما به نتیجه رسیدیم و این امسال این کنفرانس ها میتونن در انتشار فرهنگ مقاومت مؤثر باشند، در انتشار فرهنگ همگرایی در مقابل واگرایی مؤثر باشند، و اشاره کردن به اتفاقی که در فلسطین در روزهای گذشته افتاد و گفتن که آنچه که فلسطینی ها تونستن در طی 2 روز انجام بدن نتیجه همگرایی و وحدت اونها بود که تونستن در طی 2 روز دشمن صهیونیستی رو دفع بکنن و به عقب برونن. آنچه که در حزب الله در اتفاق میفته نتیجه وحدت اونهاست. در سال 2000 شما شاهد بودید که چطور تونستن رژیم صهیونیستی رو عقب برونن، و در سال 2006 هم تونستن با وحدت خودشون، با موشک‌های خودشون اونها رو عقب برونن، و عبارت قشنگی رو به کار بردن، گفتن تا جایی که اونها دومشون رو در بین پاهای خودشون قرار دادن و مجبور به فرار شدن و طعم خاری و شکست رو حزب الله تونست اونها بچشونه. اینها نتیجه وحدت و همگرایی. سماحت الاستاذ الدكتور اشكر جزيل الشكر لحضوركم في قناة الولاية واتمنى لكم اوقات سعيدة ومفرحة في ايران.
انت يجب ان تقول قناتكم قناة الولاية. اقول لك يا اخي الكريم لشعبنا النصر ولامتنا العزة ولله الامر من قبل ومن بعد والحمد لله رب العالمين. وإلى دوام الاستمرار لهذه القناة المباركة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا شكرا. در پایان هم گفتن که شبکه شما به معنای واقعی شبکه ولایت و تعبیر قشنگی رو به کار بودن و فرمودن که برای مردم ما پیروزی است یا پیروزی برای مردم ماست و امت دارای عزت است و عزت برای امت. و دعایی هم داشتن برای شبکه که انشالله موفق باشن. گفتگوی من رو مشاهده فرمودید دوستان عزیزم احمد آقای علوی و برای بچه ها در استودیو و شما بینندگان محترم با جناب شیخ دکتر محمد نمر زقوت رئیس مجلس اسلامی فلسطین در لبنان و اندیشمند در جهان اسلام. انشالله گفتگوهای دیگری با اندیشمندان دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. همچنان در محل برگزاری 32 کنفرانس بین المللی وحدت هستیم در هتل آزادی تهران. آنتن رو به دوستانم واگذار میکنم تا گفتگوهای بعد که در خدمتون باشه.
عاشقانی خدا را بهترین رمز و نشانی بود دینت صراط المستقیم جاودانی کتاب آفرینش را تو رازی نمازی دل نوازی انیر چار سازی تجلی خدای بی نیازی مکن با این دل بیچاره آوار بازی دلی دارم مریض و مبتلایت فدایت این گدایت به قربان صدایت دعایم کن میان سجده هایت نشست حاتم طائب امید عطایت علی اول مسلمان نگاهه علی اول مسلمان نگاهه به جاهت خاک راهت شرافت در پناهت سرای فاطمه آرامگاهت سرای فاطمه آرامگاهت امیر المؤمنین میر و علم داره سپاهت امیر المؤمنین میر و علم داره سپاهت تمام انبیا محبه.
سلام و مجدد عرض میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده و همراهان محترم با شبکه جهانی ولایت. همونطور که عرض کردم در محل استقرار میهمانان 32 کنفرانس بین المللی وحدت هستیم در هتل آزادی تهران. میهمان دیگری رو قرار هست باشون صحبت و گفتگو بکنیم. از اندیشمندان و متفکران اسلامی هستند در کشور عراق و استاد در دانشگاه بغداد. میخوام باشون صحبت و گفتگو بکنم. جناب آقای استاد دکتر سعد عبدالحسین ناجی التمیمی، پروفسور ناجی التمیمی از دانشگاه بغداد. به زبان عربی صحبت میکنیم، سعی میکنم که براتون هم ترجمه بکنم. السلام علیکم، اهلا وسهلا بكم، بارك الله بكم، اشكركم لقبول الدعوه للحضور.
شكرا جزيلا ابتداء لقناه الولايه على هذه الاستضافه، وشكر جزيل وموصول الى المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب في الجمهوريه الاسلاميه على هذه الدعوه الكريمه لهذا الحشد الكبير من علماء الامه الاسلاميه ومفكريها في هذا الحفل او المؤتمر 32 للوحده الاسلاميه. فمن المعروف للجميع بان الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه منذ بدايه الثوره الايرانيه عام 79 دعا الى الوحده ودعا الى اسبوع الوحده المرافق لاسبوع المولد النبوي الشريف، فرسول الله يوحدنا. يعني انا اشكر الحقيقه الجمهوريه الاسلاميه على هل المبادرة الكريمة اللي بقت مواكبتها، وهذا هو المؤتمر 32. يعني من بداية هذا المؤتمر قبل يعني 35 سنة، وهذا المؤتمر يعقد سنويا في هذا البلد الكريم.
نعم، شكرا. ايشون سلامي داشتن خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و تشکر کردن از جمهوری اسلامی ایران به خاطر دعوت از اندیشمندان جهان اسلام و جمعیت قابل توجهی از اندیشمندان که الان در این کنفرانس حضور دارند و کنفرانس و نشستی که امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1979 ایشون به میلادی گفتن برای ما دستور آغاز اون رو دارن و حدود 35 سال از برگزاری این کنفرانس میگذره و اندیشمندان در جاهای از کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران و در این کنفرانس که 32 دوره اون هست دوره هم جمع میشن. استاد پروفسور، هل تتذكر اول مره قبل عده سنوات اول مره متى سمعتم اسم الوحده بين المذاهب الإسلامية؟ وبما أن لديكم دراسات خاصة في بعض العلوم غير إسلامية، لماذا التحقتم أو دخلتم في هذا النفق الدراسات الإسلامية وموضوع الوحدة؟
الحقيقة موضوع الوحدة الإسلامية موضوع قديم، يعني هناك محاولات جادة من علماء دين أفاضل من الجهتين الشيعة والسنة للتقريب بين المذاهب. مثلا محاولة السيد المرحوم عبد الحسين شرف الدين في المراجعات مع عالم الأزهر زعيم الأزهر آنذاك، واللي أدى إلى تأليف كتاب خاص باسم المراجعات. المراجعات يعني عبارة عن أسئلة وأجوبة مكتوبة، حتى فعلا صارت فد مادة دسمة لكل باحث إسلامي يتكلم في موضوع التقريب والمحاورات الإسلامية.
نعم شكرا. هل طبعا أنا هكذا أتصور بأنك أنتم أول مرة طالعتم هذا الكتاب؟
نعم
صحيح؟
نعم.
از ایشون پرسیدم که جناب پروفسور اولین بار چطور شد که شما به مسئله وحدت و تحصیلات یا مطالعات اسلامی روی آوردید؟ ایشون گفتن که اول اینکه بحث وحدت از دیر زمان و دیرباز در بین جامعه اسلامی و امت اسلامی وجود داشته، به کتاب معروف المراجعات سید شرف‌الدین اشاره کردن و اولین بار این کتاب رو در سالهای دور خوندن و به مسئله وحدت میان مذاهب اسلامی به ویژه اهل سنت و شیعه بسیار رغبت پیدا کردن.
بس های کلها كانت محاولات لرجال دین، لكن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه طرحها كرئيس دولة، اكبر دولة تقريبا يعني من الدول الاسلامية الكبيرة لها نفوذ، فطرحها على الساحة السياسية. مع بداية انبثاق الثورة الإسلامية هو طرح هذا المفهوم، وبدأ هذا المفهوم يتنامى، كما طرح مفهوم مثلا يوم القدس العالمي. يوم القدس العالمي قبل 40 سنة يعني كان مستهجن من قبل الجميع، بس اليوم يوم القدس العالمي يهز العالم فعلا في كلمة القدس، وهناك حق إسلامي مضيع يجب أن نطالب به، طالب به الأمة تربى عليه أجيال، تثقف عليه أجيال.
نعم شكرا. ایشون اشاره کردن که امام خمینی رحمت الله علیه برای اولین بار به عنوان رئیس یک کشور، یک کشور اسلامی، مسئله وحدت رو مطرح کردن و به طور جدی پیگیری کردن. خب پیشینه بسیار زیادی داشته مسئله وحدت، همونطور که امام خمینی روز قدس رو، روز جهانی قدس رو مطرح کردن که قبل از اون مورد توجه نبود، ولی الان می‌بینیم که توجه بسیار زیادی به مسئله قدس وجود داره. ایشون چون به روز قدس اشاره کردن، من می‌خوام سوالی نسبت به مسئله قدس و فلسطین از ایشون بپرسم و انشاءالله پاسخ ایشون رو برای شما ترجمه خواهم کرد. سماحت استاذ، هل ترون انتم مسألة وقضية فلسطين وقضية قدس العاصمة الإسلامية الحقيقة، هل سوف أو بتعبير آخر متى نصل إلى النتيجة الأمة الإسلامية تجاه قضية القدس وفلسطين؟ هل خلال هذه المؤتمرات يمكن أن نحصل على شيء؟
حقيقة هذا سؤال جميل جدا ويعني ذكي، والكثير يسألوه. الحقيقة احنا لا يمكن انه نحرر القدس بمؤتمرات او كلمات، يعني هاي لازم نخليها ببالنا. بس الهدف من هذه المؤتمرات هو انه نوصل للاجيال، لانه الحقيقة ميعت قضية فلسطين صار لها 70 سنة ميعت، وباسم التطبيع وباسم المباحثات وباسم فالاجيال الجديدة نست هناك حق اسلامي، حق إسلامي مضيع يجب أن نداعي به. الإمام أمير المؤمنين، عليه السلام يقول لنا حق، عنده قول بديع جدا وكل أقواله بديعة، يقول لنا حق فنعطيناه، يعني أخذناه.
نعم.
وإلا ركبنا عليه عجاز الإبل وإن طال بنا السرى. يعني هذا الحق رح نبقى احنا نطالب به مهما بلغ الأمر ومهما بعدت المسافة، ونركب به عليه أعجاز الإبل.
نعم.
يعني بالمعنى المفهوم عجز الإبل يعني على رجلين الإبل مو على ظهره، حتى يكون يعني ركوب مؤلم. يعني حتى مع وجود الألم، مع وجود هاي، ولكن نبقى احنا نطالب به ونطالب المدة. فإذا ما ضاع حق وراءه مطالب. فالحقيقة هاي المؤتمرات هي ترجع القضية إلى مسرح الحياة
إن شاء الله.
ترجع القضية إلى هسه بالتلفزيون والإعلام والإذاعة، وذول الأجيال الجديدة يشعرون بأن هناك أكو فد حق يجب أن يطالبون به، وهاي لازم تصير ثقافة، ثقافة للمجتمعات تبدي من البداية من الصف الأول والثاني والابتدائي وكذا، يعرفون بأن هذا قدس القبلة أول قبلتين، يعني يجب أنه اغتصبت من الأمة الإسلامية ويجب أن نطالب بها وأكون مطالبة بها، فهي حتى تصير ثقافة للأجيال الجاية.
نعم شكرا. از ایشون نسبت به مسئله قدس سوال کردم که برگزاری چنین کنفرانس های مثل کنفرانس بسیار مهم وحدت چه تأثیری بر مسئله قدس و فلسطین داره؟ گفتن که سوال خوبی پرسیدید و سوال پرتکراری هم هست. گفتن که قدس با حرف و با کنفرانس آزاد نخواهد شد، اما هدف از این کنفرانس ها چیست و این کنفرانس ها چی کار میکنن؟ کنفرانس های مثل کنفرانس وحدت نسل ها رو تربیت میکنن و فرهنگ قدس رو به در جوامع مختلف نشر میدن و نسل های مختلف با مسئله قدس آشنا میشن و اشاره کردن به صحبتی از امام علی علیه السلام که
لنا حق
ما حقی داریم، اگر به ما اون رو دادید اون رو میگیریم، اگر به ما ندادی با حول و این که با سختی تمام شده اون رو از شما خواهیم گرفت. و همچنین در پایان باز به مسئله قدس اشاره کردند و به کنفرانس وحدت اشاره کردند که این کنفرانس ها در واقع نسل ها رو آموزش میده از طریق رادیو، تلویزیون، گفتگوها، همه از مسئله قدس و فلسطین صحبت میکنن و آموزش میبینن، در واقع یاد میگیرن که قدس برای ماست. و جمله قشنگی هم گفتن که قدس قطعه یا سرزمین جدا شده از عالم اسلامی و باید به امت اسلامی برگرده. استاذ، نحن في نهاية المقابلة والحوار، أحب أن أسمع كلامكم. أنتم مفكر إسلامي من جامعة بغداد ولديكم دراسات خاصة في العلوم الإسلامية وموضوع الوحدة، ما هو الكلام الختامي لمشاهدينا للذين الآن يشاهدون البرنامج؟
نحن لا نعتقد لأن العالم الإسلامي والمذاهب الإسلامية سوف تتوحد بمؤتمر أو مؤتمرين أو مؤتمرات، هذا الحقيقة فد مطلب بعيد المدى، لكن هذه المؤتمرات يعني لكي نتوحد علينا أن نمر بثلاث خطوات.
ثلاث.
أولا الخطوة الأولى بأنه علينا أن نتأكد بأن الاختلاف هو سنة من سنن الله، وهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة هود، في سورة هود الآية 118 و119، ولو بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا لو شاء الله لجعلنا أمة، لجعلنا طائفة، لجعلنا دين واحد، قومية واحدة، لون واحد، شعب واحد. إذا إشاءته أنه تكون هنالك اختلافات.
نعم.
الاختلافات، لماذا الاختلافات؟ لأنها تنعش الحياة. الإنجليز عندهم حكمة يقول varieties are the spices of the life. الاختلافات منكهات الحياة. منكهة يعني البهارات اللي تزيد طعم الأكل.
عارف.
تصور لما ندخل إلى حديقة كلها ذات أوراد بيضاء ستفقد جمالها، ولو كان التنوع والاختلاف أوراد بيضاء وحمراء وصفراء و رمادي وألوان مختلفة يزداد الجمالية. كذلك الاختلاف الفكري، الاختلاف الفكري يؤدي إلى إثراء الفكر.
نعم.
إثراء الفكر، يعني الفكر الإسلامي الحقيقة تعمق بوجود هذه الاختلافات المذهبية.
أستاذ فرصة
على
قليلة
على أن لا تكون وياها تعصبات. فإذا المرة النقطة الأولى علينا أن نفهم بأن الاختلاف هذا مقصود
نعم
من الله سبحانه وتعالى لكي تستمر الحياة ولكي تنسريها.
نعم.
لأن الماء الراكد يصبح فاسدا.
نعم.
أما الماء المتحرك فيبقى نقي.
منعش.
فهي أول نقطة يجب علينا أن نخليها ببالنا.
نعم شكرا. هل بقي كلام أيضا؟
نعم.
إن شاء الله لأنه فرصة قليلة.
النقطة الثانية علينا أن لا نترك
لا التعصب. لا أنا أترجم سوف نعود إليكم. ايشون گفتن که من به سه نکته میخوام اشاره بکنم که این مسئله رو گفتن که امت اسلامی و بحث وحدت با یک کنفرانس دو کنفرانس و امثال این کنفرانس ها حل نخواهد شد و ما باید سه گام سه برنامه رو پیش روی خودمون داشته باشیم. برنامه اولشون به این و اشاره کردن که ما باید بدونیم که اختلاف صنعی یا ساخته یا خلقی مخلوقی از مخلوقات خداوند هست. به آیه 118 سوره مبارکه هود اشاره کردن که حتما خودتون مراجعه خواهید کرد و مطالعه خواهید کرد. اختلاف زندگی بخشه، اختلاف حیات بخشه. گفتم که اختلاف مثل نمک زندگیه، نمک جامعه است. و شما به یک باغ نگاه کنید، اگر همه برگ‌های اون سبز باشن زیبایی نداره، بلکه برگ‌های زرد و قرمز و خاکستری در کنار هم به باغ زندگی میدن. و اختلافات فکری هم همینطور هست. اختلافات فکری وقتی وجود داره در جامعه حیات و سرزندگی وجود داره. استاذ الفرصه قليله جدا ولهذا فقط في دقيقه واحده نسمع كلامك.
لا الفرصه موجوده الحقيقه. هو كان اريد اقول علينا ان نترك التعصب الطائفي. فلا ضرر ان نكون طائفيون. انا شيعي احترم شيعيتي واحترم المذاهب الاخرى. يعني لا يظهر فد مذهب عندنا يقول انا والبقيه كفره ويكثر الاخرين. التعصب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا، يعني العصبيه اتركوها فانها منتنه. من مات وفي قلبه مثقال ذره من عصبيه حشر مع اعراب الجاهليه. فقيل له ما المقصود بالعصبيه يا رسول الله؟ قال أن ترى شرار قومك خير من خيار قوم آخرين. يعني شرار دولة أفضل من دولة، لأنه هذا عصبيتي، لأن هذا قوميتي، لأن هذا مذهبي، لأن هذا ديني. الحقيقة اليوم الرئيس خاتمي أطال الله عمره الشريف في افتتاحية المؤتمر قال كلمة جميلة جدا، وهي علينا أن ننقل التعصب من تعصب مذهبي إلى تعصب يعني لله سبحانه وتعالى. التعصب الديني يعني مو باسم التعصب الديني، نتعصب لدين الله. شوف لاحظ بالقرآن الكريم سورة كاملة باسم الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبتهم سيغلبون. شنو قصة هاي السورة؟ لأنه كان هناك صراع بين الروم والفرس في ذلك الوقت. الروم كانوا مسيحيين موحدين، يعني موحدين، والفرس في ذلك الوقت كانوا يعني يعبدون غير الله. فلذلك كان المسلمين يتمنون أن يفوز الروم لأنهم موحدين فيتعصبون لله. فننقل عصبيتنا لله.
نعم
لله. جت الآية تقولهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبتهم سيغلبون، بعد ذلك راح يغلبون. فإذا العصبية ما بيزا تنزل إلى العصبية المذهبية، لأن العصبية المذهبية تفرق المسلمين والفرقة تؤدي إلى تناحر، والتناحر يؤدي إلى لا تنازعوا فتذهب ريحكم.
أحسن.
لأنه بالنزاع ذهاب للقوة وذهاب للهيبة، ويعني تقل قيمة المسلمين في نظر أعدائهم.
نعم أستاذ. وفي جملة واحدة الخطة الثالثة تفضلتم هناك ثلاث نقاط. الأول الاختلاف هناك خير. الثاني نترك التعصب. الثالث
أن نتعايش مع بعضنا.
التعايش. ثقافة التعايش.
ثقافة التعايش نجعلها ثقافة، يعني نتعايش رغم وجود الاختلاف. شكرا. تحترمني وأحترمك.
شكرا. إيشون سه گام رو یا سه برنامه رو مطرح کردن، خیلی اتفاقا صحبت‌های زیبایی بود، راهکار به ما دادن. اولی رو که گفتم براتون، این که در اختلاف زیبایی وجود داره، این رو بپذیریم. من مسئله دومی که اشاره کردن، گفتن تعصب و قبیله گرایی، مذهب گرایی رو باید رها بکنیم. به روایت از پیامبر صلوات الله علیه و آله اشاره کردن که پیامبر با این مضمون که هر کس اهل عصبیت باشه، اهل تعصب بی جا باشه، با اعراب جاهلی محشور خواهد شد. به این روایت هم اشاره کردن. به صحبتی که آیت الله خاتمی در افتتاحیه کنفرانس گفتند، ایشون اشاره کردن که به جای عصبیت مذهبی به عصبیت الهی ما معتقد باشیم، به جای اینکه بگیم من حقم و دیگری کافر است، بیایم به اون تعصبی که نسبت به پروردگار داریم تکیه بکنیم. به سوره روم و اتفاقی که اون موقع میفته، غلبه روم بر ایران در آن زمان اشاره کردند و مسئله که هست، حتما بسیاری از عزیزان متوجه شدید. به خاطر قلت وقت و کمبود وقت، مجبورم با ایشون خداحافظی بکنم. استاد اشکر جزیل شکر لحضوركم في هذا الحوار والمقابلة.
شكرا جزيلا لحضرتكم، شكرا لقناة الولاية جميلة الحقيقة، من المتابعين لهذه القناة، واتمنى لكم الموفقية والنجاح دائما.
شكرا.
شكرا جزيلا.
تشكر كردن از شبكة جهانية ولايات و از شما بینندگان گرامی. بسیار ممنون، سپاسگزارم. همچنان گزارش هایی رو ارسال خواهیم کرد انشاءالله. این رو هم بگم، فردا و پس فردا ما همچنان هستیم به مدت دو روز دیگر در هتل آزادی، محل استقرار مهمانان، اندیشمندان و پژوهشگران در موضوع کنفرانس وحدت که 32 دوره اون در حال برگزاری است. فعلا با شما خداحافظی میکنم، آنتن رو به دوستانم واگذار میکنم.
نشكر الله تعالى في صباح ومساء، إذ تمسكنا بحبل واسمه حبل الولاء، فعلى الهادي نصلي أحمد والأوصياء، خير خلق الله طرا فضلهم.
لاتهای قبیله می رفتند به هوبل احترام بگذارند، باز با جسم و جان آلوده پا به بیت الحرام بگذارند. شهر از روشنی گریزان بود، یک تاز عشیره شیطان بود، و خلایق فقط در این اوهام که برای کدام بگذارند. همه دختران زنده به گور، خواب انگور نور می دیدند، تا دوباره بتان باده پرست جام بالای جام بگذارند. ناگهان اطر ربنا پیچید، با صدایی که در حرا پیچید، جبرئیل آمد و مقرر شد همه سنگ تمام بگذارند. همچنان در آسمانی ترین شب سال، در یکی از شبهای بابرکت، شب 17 ربیع الاول که منور است به یک خورشید و یک ماه، خورشیدی به نام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ماهی به نام امام جعفر صادق علیه السلام، در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. خیلی اطاله کلام نکنند. خردسالترین میهمان شبکه جهانی ولایت رو از زمان تأسیس شبکه تا امروز در خدمتش هستیم، فاطمه سادات سیدی. به زودی متوجه خواهید شد که فاطمه سادات اومده که برامون چه کار بکنه. فاطمه خانم 4 و قراره برای شما شعر بخونه. فاطمه خانم خیلی خوش اومدی، برامون شعر قشنگی تو بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه سادات سیدی هستم. این شعر جناب استاد برقی هست، بهتون تقدیم میکنم. دستی که عشق را به تو پیوند داده، بیشک به کعبه فرصت لبخند داد است. مولا تو چیستی که نبی آبروی خلق، معبود را به نام تو سوگند داده است. حافظ حافظ خبر نداشت جهان وقت ما تزاست، از کیسه خلیفتم من داده است. باشد. آینه هستی و با آینه باید باشی، خون زون پسر آمنه باید باشی. همه یک قول آگست فراموش است او، کودکی آو علی، کودکی آو علی، پر شده زاهوش است او. مستی هستم و با دو چندان شده است، ایچ رئیس او علی خورده به کم پوش است او. توبه چیند رو تا به توبه از باغ بهش، رفته دردان این شبه سر دوش است او. کش کش رسم علی آینه در آینه، حرف رو میزند بینه لبه خاموش است او. دور از من نشد مرد تماشای تو من، نگران میشم از دور شدن های تو من. خوب شد اومدی معنی به بی هم تویی، بی تو لحظه بی تو لحظه دلم مرد از این تنهایی. بر مخافات زمین با تو دلم غالب شد. همی اگر اگر شعر از این غالب شد، دین اسلام
قد رفعت أيادينا قد رفعت أيادينا
عیدتون مبارک. عید واقعی به این عید میگن، عیدی که زمین سرشار از برکت میشه، سرشار از نور میشه و سرشار از روشنی. خدا انشالله به ما درک و بصیرت اینو بده که بفهمیم این ایام چه ایامیه، تو چه ایامی قرار داریم و بتونیم استفاده کامل رو از این لحظات انشالله ببریم. لذت بردیم چقدر از شعر خوندن فاطمه سادات 4 ساله در ویژه برنامه رسول صادق، و اسم این برنامه چقدر زیبا و شاعرانه است، رسول صادق. خدا رو شکر دختر بچه 4 ساله‌ای که هنوز به خوبی زبان باز نکرده بود اما دقایق طولانی برامون شعر خوند در مدح اهل بیت علیهم السلام. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که سرمایه‌دار عالم هستیم با محبت اهل بیت. اما در محضر استاد گرانقدر جناب استاد ملکی هستیم. این شب عزیز رو خدمت ایشون تبریک عرض می‌کنیم و عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمتشون. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر انصاری و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بندم این شب بسیار عزیز و مبارک رو به همه انسان‌ها و به همه مسلمان‌ها تبریک عرض می‌کنم. در خدمت هستم.
خدا حفظتون بکنه و خدا روزی کسب علم از منظر علما رو برای ما بیشتر بکنه. خدا رو شکر می‌کنیم. جناب استاد، خدمت شما عرض کنم که یه گروهی که نه کیفیتشون به درد می‌خوره نه کمیتشون، هر کاری که مسلمان میکنن میگن اینا بدعته بدعته. مثلا حتی وقتی که ما اسم وحدت اسلامی رو میاریم همین مسائل مطرح میشه. فکر میکنم قوی ترین سنگ محک قرآن کریم هست و شما امشب لطف بفرمایید درباره وحدت اسلامی از منظر کلام الله مجید برامون صحبت بفرمایید.
یک مقدمه کوتاه عرض کنم که پیامبر عظیم الشأن، حالا بنابر یک قول 12 ربیع یا 17 ربیع که امشب باشه، به دنیا میاد که مصادف با عام الفیله. عام الفیل یعنی همون سالی که ابرهه با فیلش و فیلهایش و نیروهای پیاده نظام و سوار نظامش حمله کردن که کعبه را، خانه خدا را از بین ببرن، خب اونها گرفتار ابابیل شدن و اونها کسر معکول شدن، یعنی له شدن، خورد شدن. اون سال پیامبر عظیم الشأن به دنیا آمد. خب حوادث مهمی که اتفاق می افتاد، عرب اون زمان مبدأ تاریخ نداشت. یک حادثه مهمی که اتفاق می افتاد می شد مبدأ، تا اینکه یک حادثه دیگری که اتفاق می افتاد اون مبدأ قبلی از بین می رفت، دوباره یک مبدأ
جدیدی.
منتها چون قصه عام الفیل خیلی مسئله مهمی بود، به عنوان مبدأ موند تا مسئله بعثت پیامبر و هجرت پیامبر که دیگه هجرت شد مبدأ تاریخ. مستشرقین عجیب اینجا وارد بحث گسترده شدن که عربستان اون زمانی که بویی از تمدن و مدنیت نبرده بود و زندگی انسانها بر اساس رهزنی و چپاولگری و آدمکشی و اینها بود، نه تنها در مدینه بین اوس و خزرج دعواهای 10 سال، 40 سال و 50 سال و 100 سال بود، بلکه در مکه هم بین قحطانیان و عدنانیان هم همین جنگ و دعوا بین اینها وجود داشت. مستشرقین وارد این صحنه که میشن میگن چیز عجیبی که اتفاق افتاده، پیامبر است و اسلام که وقتی که در عربستان ظهور و بروز پیدا میکند، در مدت زمان بسیار کوتاهی همه این قحطانیان و عدنانیان، مهاجران و انصار، در انصار هم بین اوس و خزرج برادری اتفاق میفته، ایثار اتفاق میفته. اون روز برای یه قطره آب سر میبریدن، الان به جایی رسیده است که طرف حاضر نیست یه قطره آب داره بخورد زنده بماند، در که اون رو به رفیقش میدهد که او زنده بماند. یعنی از این ددمنشی به این محبت و انسانیت و کمال ایثار میرسه. اینا همش به برکت پیامبر عظیم الشان است، به برکت قرآن است، به برکت اسلام. خواستم یک تصویر رو من بدم که وقتی پیامبر عظیم الشان در مکه به پیامبری مبعوث میشه و در مدت زمان بسیار کوتاه همه این اختلاف ها و افتراق ها و دشمنی ها و کینه توزی ها و اونم سر چیزای بسیار کم ارزش، مثلا شطور یک قبیله میرفت از علفش قبیله دیگری میخورد، اینجا دیگه جنگ آغاز میشد، گاهی تا 20 سال 30 سال 40 سال برای اینکه این شطور آمده علف قبیله دیگر رو خورده، اینا با هم میجنگیدن. یعنی واقعا جهالت محض. خب چه اتفاقی میافتد که اصلا مگر میشود در یک چنین جامعه‌ای بعد از 10 سال 15 سال یک چنین انقلابی شکل بگیره، انقلاب فرهنگی شکل بگیره که همه اونها فراموش بشه و همش تبدیل بشه به محبت و برادری؟
چون تغییر دادن ذات و ذائقه انسان‌ها یه چیزی که خیلی زمانه،
ولی باید نسل‌ها بگذرد تا اینکه این اتفاق بیفته، اما اینجا در کوتاه‌ترین زمان این اتفاق میفته. لذا دشمنان اسلام فهمیدن که اسلام چه گوهر گرانمایه‌ای داره به نام دین، به نام قرآن، به نام اسلام. لذا از روز اول بعد از اینکه پیامبر عظیم‌الشان از دنیا رفتن، رحلت فرمودن، اینها شروع کردن بر طبل افتراق و جدایی و اینها. کما اینکه الان شما دارید میبینید اسلامی که به ذات خود ندارد عیبی، ببینید چه عیبی در مسلمان‌ها ایجاد می‌شود که مسلمان سر مسلمان می‌برد. یعنی اونی که باید تبدیل بشه به برادر، به اخوت، به انس، به الفت، تبدیل می‌شه به دشمن. این رو قطعاً دشمن داره صحنه‌سازی می‌کنه و مدیریت صحنه می‌کنه. من عرضم این بود که برگردیم به قرآن. همه مسلمان‌های عزیزی که صدای ما رو می‌شنوند، ببینید قرآن چه پیامی به ما داره. حالا عجیبه، این پیام نه فقط برای فرق اسلامی است، بلکه برای اعضای خانواده هم هست. یعنی کسی که در دامن اسلام نفس کشید باید تبدیل بشود به صفا و صمیمیت و ادب و آداب و احترام و ایثار و از خودگذشتگی و اینا. اگر دیدیم این کم رنگه، بدونید که ما تمسکی به قرآنمون ضعیف شده. اون حبل الله متین را خیلی بهش توجه نکردیم.
یه وقتایی هم اون تمسکه ممکنه قوی باشه ولی بصیرت توش نباشه، فقط ظاهر قرآنو، یک آیه رو یه قسمت شو بردارن و قاتل هم حتی لا تکونه فتنه، بعد با این یه سلاح دست بگیرن و هر کسی که رسیدن بکشن. یعنی اون فتنه رو به خودشون تعبیر بکنن،
درست برداشت نکردن. همینطور. حالا اگر اجازه فرمایید من دو تا آیه رو برای عزیزان قرائت کنم. ببینید آیه 101 سوره مبارکه آل عمران، بخشی از آیه رو میخونم که به بحث مربوطه. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کس متمسک به الله بشود، چنگ بزند به دین الهی، به خدا، یعنی دین الهی، یعنی دستورات الهی، این در مسیر صراط مستقیم هدایت شده است. این به چه اشاره میکنه؟ به اعتقاد و ایمان فردی اشاره میکنه که یک انسان مؤمن باید خودش رو از جهت اعتقادی وصل به خدای سبحان بکنه. یعنی توحید در خالقیت، توحید در ذات، بله بله، توحید در ذات، توحید در ربوبیت، همه این توحیدها رو باید در اعتقاد خودش به منصه ظهور برسانه. در آیه 103 فرمود و اعتصمو به حبل الله جمیعا، این نکته مهمیه که حالا که و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم کافیه، فهمت؟ نه، باید این اعتصام، باید این چنگ زدن جمعی و گروهی باشه، نه فردی. یعنی اگر یک کسی مشغول عبادت شد، روزه شد، نماز شد، با کار دیگری کار نداشت، به قرآن عمل نکرده. باید همه با هم دست به دست هم بدهند و به قرآن تمسک بجویند، به دستورات اسلام تمسک بجویند. و اعتصمو فعل جمعه، همگی با هم اعتصام بجویید، چنگ بزنید به حبل الهی. بازم تاکید میکنه جمعیان، با اینکه خودش جمعه، یه جمعیان هم بهش اضافه میکنه. میخواد بگه که این که میگم همه با هم، نه اینکه همه با هم تک تک که وقت میشه باید جمع، نه، همه جمعن باید این کار انجام، اجتماعن باید این کار انجام بدید. ولا تفرقو، تأکید میکنه که باز با اینکه تو قسم اول نفی تفرق وجود داره، وقتی این فهمت با هم و با جمعیت اعتصام به حبل الهی داشته باشید، یعنی که از هم جدا نشید. اما به خاطر اهمیت قصه دوباره تأکید میفرماید که ولا تفرقو، تفرق و جدایی در بین خودتون ایجاد نکنید. خب یکی از دستورات الهی، حالا زحمت کشیدن اینجا دارن نشون میدن، یکی از دستورات الهی اینه که ما تا اونجایی که امکان دارد نباید کاری انجام بدیم که جهان اسلام فرقه فرقه بشه و جدا بشه از هم. خیلی خوب، یه راهکاری رو بیان میکنه خدای سبحان برای اینکه ما بر این حرکت جمعیمون و اعتصام جمعیمون پایبند باشیم. وذکرو، به یاد بیارید، نعمت الله علیکم، نعمتی که خدا به شما داده. چه نعمتی داده؟ از زمانی که کنتم اعداء، شما با هم دشمن بودید، عدنانیان و قحطانیان با هم دشمن بودن، اوس و خزرج با هم دشمن بودن. به یاد بیارید نعمتی که خدا به شما داد، اون نعمت چی بود؟ اون نعمت این بود که شما اعدا بودید، دشمن بودید. فالف بین قلوبکم، خدای سبحان قلب‌های شما رو نسبت به هم مهربان کرد. خب یه قاعده، ای کسانی که خدا رو دوست دارید و می‌خواهید به حبل الهی چنگ بزنید، یکی از دستوراتی که خدای سبحان دارد اینه که مسلمان‌ها نسبت به هم باید تألیف قلوب داشته باشن. نباید کاری انجام بدن که مسلمان‌ها از مسلمان‌ها متنفر بشن، از هم جدا بشن. ممکنه اینجا یه اشکالی به ذهنشون بیاد که خب حالا فرض کنید شیعه و سنی اگه با هم وحدت داشته باشن، اون اختلافات اعتقادیشون رو چیکار کنن؟ در هر صورت شیعه اعتقاداتی داره که از اون اعتقاداتش کوتاه نمیاد، کسی که از اعتقاداتش کوتاه نمیاد. علی حال نسبت به امامت، نسبت به خلافت شیعه حرف داره. شیعه معتقده که پیامبر عظیم الشأن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به جای خودش نصب کرده. شیعه معتقد است که قدیر نسب امامت و ولایت است و پیامبر عظیم الشأن امام روی از بعد از تعمیر تا از تو حجت یکی پس از دیگری معرفی کرده،
حتی اسامیشون رو
برده و اسامیشون رو برده. خب شیعه معتقد است که این 12 خلیفه‌ای که پیامبر عظیم الشأن فرمود که بعد از من 12 خلیفه از قریش هستن، یعنی در اصل مشخص کرد به وصف و در جای دیگه به اسم به مشخص کرد، خب اینا جزء اعتقادات شیعه است. خب آقا شما الان چطور میخواید بین جهان اسلام که علیه حال شیعه هست و سنی بر طبق این آیه قرآن اتحاد ایجاد بکنید؟ ما اعتقاد ما این است که مباحث اعتقادی بین دو به اصطلاح مذهب باید در محل های خاص خودش مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، اما در بحث حرکت اجتماعی هم باید دست به دست هم بدن بر علیه دشمن جهان اسلام مبارزه کنن. ما رو مشترکات ما باید قرار بگیریم و با هم هم دست و هم صدا بشیم. مشترکات ما چیه؟ همه خدا را قبول داریم، یک. همه پیامبر اسلام را قبول داریم، این دوتا مشترک. همه قرآن را قبول داریم، این سه مشترک. همه قیامت را، برزخ را قبول داریم، این چهار تا مشترک. همه را قبول داریم. خیلی خوب، این چهار تا مشترک کم مشترکی است؟ ما روی مشترکات مستقر بشیم، مسئله اختلافیمون رو در
در مراکز آکادمی حل میکنیم، بحث میکنیم، گفتگو میکنیم. اگرم داد سر هم میزنیم اونجا میزنیم، اما رو مشترکات میستیم تا اینکه جهان اسلام گرفتار تفرقه و اختلاف نشود، تا دشمن بیاید از اختلاف و تفرقه استفاده کند، اختلاف بیاندازد حکومت کند، جهان اسلام رو تیکه تیکه و ازه کند. مثل همین الان که شما میبینید که فلسطین در چه وضعیتی قرار گرفته، یمن در چه وضعیتی قرار گرفته، کشورهای اسلامی در چه وضعیتی قرار گرفتن، آمریکا خودش رو صاحب تک تک این جهان اسلام میدونه و میخواد کت خدای اونها رو، کت خدایش رو خودش به عهده بگیره. چرا باید جهان اسلام که بیش از 1.5 میلیارد ما مسلمان داریم در مقابل استکبار و در مقابل صهیونیست و دشمنان اسلام این گونه فقیر و ذلیل بشه جهان اسلام؟ قرآن میگه که بیاید تو مشترکات با هم یکی بشوید و دست از اختلاف بردارید، اما اون مسئله اختلاف عقیدتی به جای خودش باقی. الان شما دو تا پزشک، دو تا متخصص میخوان نظر بدن به هم، قطعا دو تا نظریه متفاوت ممکنه با هم داشته باشن، اما پزشکن، قوانین پزشکی رو، اخلاق پزشکی رو همه رعایت میکنن. مسئله اختلاف مبنا و اختلاف نظر در بین بشر یه امر طبیعی است، اما اونی که غیر طبیعی است این است که قرآنی که آمد در طول 10-15 سال جهان عرب متوحش اون روز را به جهان متمدن تبدیل کرد که تمدنش به اروپا و غیر ذلک منتقل شد، امپراتوری ایران و نمیدونم آفریقا و غیر ذلک را در مدت زمان کمی همه اینها رو از بین برد و تفکر و تمدن اسلامی رو جایگزین کرد، اون اسلام و اون قرآن باید امروز همچنان محکم و مستحکم باقی بماند. فرمود که و اعتصموا به حبل الله جمیعا، به حبل الهی چنگ بزنید، اونم همگی با هم، با هم جمیعا این کار انجام میدید. ولا تفرقوا، چطور؟ وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. ما یه اخوه داریم، یه اخوان داریم. اخوه به اون مراحل ابتدایی برادری میگن، بنده فرض کنید با شما میخوام عقد و اخوت ببندم، خیلی با هم اخت نشدیم، مراحل ابتدایی روش میگن اخوه. وقتی که دیگه این مهر و محبت به اوج رسید میشود اخوان. میگه شما به حدی به مهر و محبت رسیدید که اخوه نشدید، بلکه
اخوان شدید.
اخوان شدید، جان برای هم
برادری رسید،
برای هم میدادید. پس یه وقت دوباره بر نگردید به جاهلیت اولا و دوباره دنبال تفرقه و اختلاف و آدم کشی و این حرفا رو راه بیاندازید. و کنتم علی شفا حفرت من النار، شما در اون لبه، شفا همین شفا و این لب، من لبم میگن لب چون تو لبه قرار گرفته، شما در لبه حفره آتش قرار گرفته بودید. حالا این رو چه به معنی کفر بگیریم که شما کافر شده بودید و اگر ادامه پیدا میکرد سقوط پیدا میکردید در داخل، چه این رو معنی همون اختلاف در نظر بگیریم که یعنی آتش اجتماعی داشت برپا میشد به خاطر اختلافاتتون. اما اسلام آمد، پیامبر آمد، پیامبر عظیم شان آمد، شماها را از این لبه پرتگاه آتش دشمنی و کینه و کینه توزی شما را نجات داد. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، الله اکبر، شما را از اینجا دستتون گرفت، انقاذ کرد، نجات داد. عجیب، این فانقذ بیشتر شامل اونجایی که طرف افتاده، یعنی انگار شما افتاده بودید، فقط دستتون به اون لبه گیر کرده بود، آمد دست شما رو گرفت و نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خب الان این یک آیه، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران، با این همه حدت، با این همه دقت داره دستور میده که جهان اسلام باید دست وحدت و اتحاد به هم بدن و به حبل الهی چنگ بزنه. حالا یه سوالی هست که این حبل الهی چیست؟ بعضی گفتن حبل الله قرآن است، بعضی گفتن قرآن به اطرت است، ولی من با اون روایتی که از پیامبر عظیم شان نقل که جزء روایت متواتره که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله
و
اطرتی، این اگر ولن یفترقا، اگر از اینا شما، اینا دوتا از هم جدا نمیشن، شما اگر از این دوتا جدا نشوید هیچگاه گمراه نخواهید شد. لذا حبل الهی یعنی قرآن است و عترت، قرآن است و سنت. و اعتصام به حبل الله جمیعا یعنی اون دو شیء گرانبهایی که پیامبر عظیم الشان به عنوان یادگاری در بین امت گذاشت، دست به اون دو شیء گرانبها بزنن، دستشون از اون جدا نکنن. انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی. خب فان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا، اگر به اینا تمسک بجویید هیچگاه گمراه نمیشه، هیچ وقت افتراق و تفرقه درشون ایجاد نمیشه.
یعنی این دو لازم و ملزوم یکدیگرن.
بله.
هیچ کدوم از هم دیگه از اون یکی پیشی نخواهد گرفت و در کنار هم و خدمت شما عرض کنم که در یک خط حرکت.
بله دیگه، ثقل اکبر است ثقل اصغر، قرآن ثقل اکبر و عترت ثقل اصغر، و هر دو هم سنخن، یعنی هر دو معصومن، هر دو الهین، هر دو نجات دهندن، هر دو دعوت کننده به حقن، همه ویژگی‌ها رو هر دو دارن، منتها اون یکی به اصطلاح وحی منزل است، نازل شده است، اینها مبینان وحیان، اینها مترجمان وحیان.
در حقیقت هر کدومشون نباشه کار لنگ میشه.
لنگ میشه. متاسفانه دشمن کاری که کرد، برخی رو فقط به قرآن گرایش داد با اون شعاری که
الحکم حکم لله، یا شبیه به این،
شبیه به این، قرآن بسندگی، عنوانش قرآن بسندگی، حسبنا کتاب الله، برای ما حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس، ما نیاز به عترت، نیاز به سنت نداریم. و بخشی هم فقط به سنت، به عترت مراجعه کردن، دست از قرآن شستن و جهان رو، جهان اسلام رو به افتراق و جدایی کشوندن. این هم یک نکته که نمیدونم چقدر فرصت داریم.
فرصتمون تمام جناب استاد، اگر تو یک دقیقه پایان بندی، جمع بندی، نکته مهمی.
من بخشی از آیه 112 رو به عنوان جمع بندی میگم. ببینید در آیه 112 سوره بقره آل عمران فرمود ضربت علیهم الذله اینما سقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. این دوتا، حبل الهی و حبل مردم، این درست میشه همون قرآن و عترت. فرمود علیه حال ضربت علیهم الذله، یعنی زده شده به اینها ذلت، محکوم به ذلتن، مگر جامعه اسلامی که به حبل الهی و حبل مردم تمسک بجویند، در غیر این صورت گرفتار ذلت و خاری و شکست خواهند شد. امیدواریم همه مسلمانهای جهان، همه کسانی که صدای منو میشنون، همه ما که صدای قرآن رو الان داریم با هم میشنویم، من فقط میخونم ولی داریم صدای قرآن رو میشنویم، تلاش کنیم در خونه خودمون، در جمع کاری خودمون، در شهر خودمون، در کشور خودمون، در جهان اسلام، در جامعه‌ای که یک طرف شیعه هست، همسایه دیگمون سنی هست، به این آیات الهی تمسک بجوییم، همدیگر رو دوست بداریم، با هم یک امت واحد بشیم، یک دست بشویم، اگرچه اگر اختلافات عقیدتی داریم، اون رو هم به بحث بگذاریم، با هم مناظره کنیم. مناظره کردن شیئون و اینکه با هم دست به دست هم بدهیم و خلل در ما ایجاد نشود که دشمن نفوذ کند و ورود کند اون شیء آخر. امیدواریم که انشاءالله ما امسال شاهد یک وحدت حقیقی بین جهان اسلام و مسلمان ها باشیم و دشمنان اسلام از این وحدت غم و قصه اونها رو بگیره و از اون قصه اونها راحتی انشاءالله بمیرن.
انشاءالله، انشاءالله. خدا رو شکر درس های گران قیمتی آموختیم از محضر استاد گرانقدر جناب استاد ملکی، تشکر میکنم و میخوام از محضرشون خداحافظی بکنم، اما همچنان در خدمت شما بینندگان محترم خواهیم بود. این دو بیت ما رو به میان برنامه‌ای که دوستانمون تدارک دیدند متصل خواهد کرد انشاءالله، که بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از بحر بی پایان بخوانیم، دلم از فرط ناپاکی گرفته، بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.